17-12-93
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون شروع میشه در تجری. در بحث تجری در دو مقام انشاءالله بحث میکنه. مقام اول این است که آیا شخص متجری مستحب عقوبت است بر فعل متجرابه، یعنی نسبت به اون فعل تجری که انجام داده است استحقاق عقوبت دارد یا نه، یعنی آیا مثل عاصی است یا نه. به عین قضیه واقع است برای منقاد، آیا کسی که منقاد است استحقاق مثوبت دارد همانند مطیع یا نه. این مقام اول. مقام دوم، فعل متجربه آیا از حیث حکم شرعی متصف به حرمت میشد یا نمیشد؟ فعل متجربه آیا از حیث حکم شرعی متصف به حرمت میشود یا نه؟ فعلا بحث امروزمون فرمایش آقای آخوند است. ببینیم آقای آخوند در این دو مقام چه میفرمایند. آقای آخوند در مقام اول بحث، آیا متجری استحقاق عقوبت دارد یا نه، خلافاً لشیخ الاعظم میفرماید که متجری استحقاق عقوبت دارد، همان گونه ای که عاصی هم استحقاق عقوبت دارد و هاکذا منقاد مستحق مثوبت است همان گونه که مطیع استحقاق مثوبت دارد. چرا آقای آخوند؟ می فرماید به خاطر اینکه عاصی همون گونه که عاصی طغیان بر مولا دارد، حد که مقام مولویت رو کرده است با نادیده گرفتن دستور مولا و تخطی و گناه و حق و طاعه مولا را لحاظ نکرده است و حد مولویت را نادیده گرفته است، متجری هم همین جوره. به فعل خودش متجری قصد طغیان بر مولا را دارد و این قصد طغیان خودش عقلن استحقاق چه می آورد؟ استحقاق عقوبت می آورد. یعنی چون قصد طغیان کرده است بنابراین حد که مولا رو کرده، حد مولویت رو لحاظ نکرده است. ثم می فرماید تارتن انسان حسن سریره و سوء سریره دارد. داستان حسن سریره و سوء سریره رو شیخ دارد. می فرمود بله، اگر صرف حسن سریره و یا سوء سریره باشد، حسن سریره استحقاق ثواب ندارد، سوء سریره هم استحقاق عقاب ندارد. بله، این دوتا استحقاق مذمت و مدح دارد. یعنی کسی که سوء سریره دارد مذموم است، کسی که حسن سریره دارد ممدوح است. مثل بقیه صفات حسنه یا صفات قبیحه و ذمیمه در اخلاقیات، حسن سریره و سوء سریره هم همین جور است. لکن یه وقت اونی که صاحب سوء سریره هست بر طبق این سوء سریره عملی رو انجام میدهد. وقتی بر طبق سوء سریره خودش عملی رو انجام داد، دیگه استحقاق عقوبت پیدا میکنه. این استحقاق عقوبت غیر اون استحقاق مذمت است. اون استحقاق مذمت سر جاش است، چون بر طبق سوء سریره عمل کرد، جری عملی انجام داد. این جری عملی بر طبق سوء سریره استحقاق عقوبت داره. ثم می‌فرماید عقل در باب استحقاق عقوبت یا استحقاق ثواب و هاکذا در باب مدح و ذم استقلال دارد، و حکم استقلالی وقتی عقل دارد دیگه نه دلیل شرعی میخواهد و نه احتیاج است به اقامه برهان. با این تیکه ای که خدمت شما عرض کردیم، بنابراین فرمایش آقای آخوند در مقام اول بحث میشد که متجری مستحق عقوبت است، لا به خاطر سوء سریره ای که شیخ میفرماید، چون سوء سریره فقط مذمت میاره، به خاطر جری عملی بر طبق این سوء سریره که این سوء سریره از مقام سریره بودنش به مقام عمل تبدیل شده، بر طبقش عمل کرده است. حالا که بر طبقش عمل کرده است مستحق عقوبت است. البته حالا بعد به این مقام برمیگردیم، خدا آقای آخوندم باز توضیحاتی دارد. حالا این اجمال نظریه آقای آخوند در مقام اول بحث. بیام سر مقام دوم. مقام دوم این بود که فعل متجرابه چه حکمی دارد؟ آیا فعل متجرابه موصوف به حرمت می شود یا نه؟ آقای آخوند می فرمایند که فعل متجرابه قبل از تعلق قطع این متجری به حرمت از ناحیه شرعی هر حکمی داشت، بعد از تعلق قطع به حرمت هم همون حکم رو دارد. یعنی حکمش عوض نمیشه. اگر مایعی که داخل ظرف است آبه و حکمش هم اباحه شرب است و این متجری قطع کرده است که خمره و به عنوان این که خمر است اون رو شرب کرد، حکمش همون اباحه است دیگه. این آب حکم آب هم اباحه است. پس نه حکمش عوض میشد. چرا؟ چون در ناحیه مصلحت و مفسدم تغییر حاصل نمیشد. این آب بوده آب است الانم، و در نتیجه اگر قبل از این قطع مکلف، قطع متجری مصلحتی داشت شربش، الانم مصلحت. اگر فرض بفرمایید برای بیماری بود که مضرت داشت مفسده داشت، الانم مفسده داشت. درست شد؟ خب مراد آقای آخوند، بله تعبیر آقای آخوند حسن و قبح هست. میگه همون حسن یا قبحی رو که دارد فعل متجربه قبل از قطع مکلف، قبل از قطع متجری، الانم همون حکم رو دارد. اگر حسن بوده است الانم حسن است، اگر قبیح هم بوده است قبیحه. میگه مع عبارت کفایه اینه، مع بقاء الفعل مع ما هو علیه من الحسن والقبح. حسن و قبح رو ما معنا کردیم مصلحت و مفسد. چرا؟ چون حسن و قبح معانی مختلفی دارد. یکی وقتی به فعل اطلاق بشود میشه همون مصلحت و مفسد، و چون اینجا آقای آخوند به فعل اطلاق کرده پس میشد همون مصلحت و مفسد. و اگر حسن و قبح به فاعل تعلق بگیرد که فاعل فعل متصف بشد به صدور فعل از او به وجه حسن یا قبیح، این حسن و قبح میشد حسن و قبح فاعلی. حسن و قبح فاعلی استحقاق ذم و مدح میارد، استحقاق عقوبت و مصوبت میارد. بنابراین اینجایی که آقای آخوند دارد میفرماید که فعل حسن و قبح دارد یعنی مصلحت و مفسد. بعد با حرف بعدی آقای آخوند که فی ما بعد میاد میفرماید که حسن و قبح التفات میخواهد، تنافی ندارد. این حسن و قبح اینجا حسن و قبح فعلی است، مصلحت و مفسده در فعل. این احتیاجی به التفات نداره، شما سم بخورید التفات هم نداشته باشید، سم مفسده خودش رو بر شما میگذر. اون جایی که میگد حسن و قبح فعل التفات میخواهد، حسن و قبح فاعلی است که حسن و قبح فاعلی فعل التفات میخواد تا شما مستحق مصوبت یا مذمت بشید. چه فرمود آقای آخوند در مقام دوم بس؟ میفرماید فعل متجربه حکمش عوض نمیشن، همون حکمی که قبل از تجری داشت بعد از تجری هم حکمش همون است. چرا؟ چون مصلحت و مفسده‌ای که در فعل است تغییری نکرده، آب خورده است. توجه فرمودید؟ و بنابراین بله بفرمایید که فعل متجربه حکمش همون حکمی است که قبل از تجری بود.
فعل آب خوردنه؟
بله فعل آب خوردن. چی پس خورده؟ آب تو پارش بود، اینم آب رو ریخت و خورد، پس چیز دیگه نخورد.
فعل اون نیتی است که متجری داره؟
حالا میرسه. نه فعل نیت نیست. چرا؟ چون الان عرض کنم عناوین دو گونه است. یه وقت عناوینی است که در پاسخ اشکال آقا، یه وقت عناوینی است که تریان اون بر فعل خود فعل را تغییر نمیداد. یعنی اون عنوان عارضه بر فعلم بشد، فعل کما هو علی باقی است. مثل قتل مؤمن، قتل نفس محترمه. حالا شب باشد یا روز، استفاده از آلات مختلف قتل، هر کدوم اینا که باشد، قتل عنوان قتل عوض نمیشه با تغییر این موارد. عنوانهای دوم، قسم دوم از عناوین، عناوینی است که فعل رو تغییرش میده. مثلا الکذب و حرامون. حالا اگر یک کذبیست که جان مؤمنی را چی؟ نجات میده. مال مؤمنی را نجات می‌دهد، ارز مؤمنی را نجات می‌دهد. کذبیش کذبه، اما این مصلحت داره برش بار می شود. کذبیست که شما در اصلاح ذات البین ازش استفاده می کنید. وقتی بر یه چنین کذبی مصلحت بار شد، عنوان کذب چه می شود؟ تغییر می کند دیگه. الکذب و حرامون، بعد از این که جان مؤمنی منوط به کذب شماست، آقای طرقی اصلا میشه الکذب واجب در این هنگام. یعنی اگه دروغ نگفتی و مؤمنو به کشتن دادی، تو هم در قتلش چه هستی؟ شریکی، سهیمی. باید دروغ بگوی، واجب است دروغ بگوی و جانشو نجات بدی. توجه میفرمه؟ بنابراین اینا عناوینیست که فعل را اصلا حکمش را عوض میکنند. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون مصلحت و مفسده تغییر کرد. کذب مفسده دارد، صدق مصلحت دارد. اما اگر یه جایی همین کذب به حد مصلحت رسید، عنوان عوض میشد دیگه. کذب حرام میشد واجب، میشد واجب. شما واجب است که دروغ بگوی تا جانو بفرمایید ارز برادر دینی خودت را حفظ بکنی. این ارز محترم، این نفس محترم دروغ بگو محفوظ بماند. نسبت به مال وجوب ندارد، اگر خصوص مال چه باشد؟ مال مختصر باشد. مالی نیست که یهو تمام سرمایه، یه وقت تمام سرمایه او برباد میرد، اصلا طرف از هستی ساقط میشد، بازم اونجا واجبه. یه وقت نه، مال مختصری است، حالا چیز، حالا گرفتنم گرفتن، نگرفتنم به جایش بر نمیخوره، یا نسبت به صاحب مال سرمایش بیش از این حرفاست. با این اینجا کذب واجب نیست اما جایز است، میتونی دروغ بگو تا همون مال را هم نجات بدی، لکن جایز است. خیلی پس ببینید، ربما یک عنوانی که تاری بر فعلی میشد، این عنوان تاری فعل را عوض نمی کند، فعل کما هو علیه باقی است، مثل قسم اول قتل. قسم دوم، عنوانی که تاری می شود، فعل را، داستان مصلحت و مفسده فعل را عوض می کند. وقتی که مصلحت تغییر کرد، صدقی که علی نحو غالب صدق مصلحت دارد، صدق می شود ذات مفسده. وقتی شد ذات مفسده میشد حرام. بنابراین این عنوان ملاک حکم را چه میکنه؟ عوض میکنه. خب متجری فعلی را که مرتکب میشد، عنوانی که برش هست مخالفت قطع خودش است. این مخالفت قطع، یه وقت مخالفت قطع به حکم است، یه وقت مخالفت قطع در موضوعات است. مخالفت قطع در موضوعات مثل همین که قطع کرده است به این که این مایه خمر است و نوشید، و بعد تبینه که خمر آب بود. این در موضوعات. در حکمش هم ممکنه، مثلا قطع داشت بر حرمت شرب توتون، با این حال که قطع به حرمت شرب توتون داشت، شرب توتون کرد، لکن فی علم الله شرب توتون مباح بود. بنابراین این قطع به حکم که متجری قطع به حکمی دارد یا قطع به موضوعی دارد. قطع به موضوع رو میگم قطع به صفت در موضوعات. متجری که قطع به حکمی دارد یا قطع به صفتی دارد در موضوعات، این قطع متجری از عناوینی که موجب تغییر چه بشد؟ تغییر عنوان فعل بشد نیست. ملاک فعل را تغییر نمیدهد و لذا آقای آخون می فرماید الفعل متجرا به کان علی ما هو علی، همون حکمی رو که قبل از این قطع متجری داشته است الان هم همون حکم رو دارد. این قطع نمی تواند که عنوان فعل را تغییر بدهد. آقای آخون تا اینجا مطلب رو که آمده از درستی خیلی مستحکم آمده جلو، حالا میخواد یه برهان اقامه کند که چرا قطع متجری عنوان فعل رو تغییر نمیدهد علاماه و علی. قطع کرده خمر، این آب خورده است. چه خورده است؟ آب خورده. آب هر ملاکی که قبل از شربش داشت، قبل از این تجری داشت، بعد از این تجری هم داره. زنی را گمان می کرد که خواهر رضاییش است یا ذات بعل است، ان عمد نکاح کرد که به اعتقاد این که من میخوام مرتکب حرام بشم، لکن عقد خونده، ولی گمانش این بود که خب این خواهر رضاییش از عقد بر خواهر رضایی چیه؟ باطل است. عقد بر زنی که ذات بله است باطل است. با این حال عقد خوند، گفت بله اعتقادش این بود، عقد خوند و جمع شد و چه تبین زن ذات بله نبود، زن مخلا بود. هاکزا تبین خواهر رضایش نم، گفتن نه این خواهر رضایی تو نیست، این خواهر رضایی داداشید، با برادر تو شیر خورده بود نه با تو، بنابراین به تو چه بود؟ نامحرم بود، با تو نسبتی نداشت. در جا می فهمید و پس نکاح صحیح بود. در جا می فهمید خب این فعل این نکاح قبل از این تجری، قبل از این قطع که به خطا رفته است، هر حکمی داشت، بعدش هم همون حکم داشت. توجه می‌فهمید؟ خب تا اینجا فرمایش آقای آخون صحیح متین. هیچ فرقی نگذاشت. در حکم میگه کما هو علی، در صفت هم که موضوعات میشد میگه کما هو علی. خب بعد میخواد برهان اقامه کند. تو برهانی که میخواد اقامه کند ببینید چه جور برهان اقامه میکند. میفرماید که بله برهانی که میخواد اقامه کنه اینه، میگه چرا کما هو علی؟ میگه چون از متجری فعل اختیاری صادر نشده است و حرمت جعل میشود بل فعل اختیاری. چرا از متجری فعل اختیاری صادر نشده؟ چون فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به اراده باشد و اون کاری که متجری میکند مسبوق به اراده نیست. چرا؟ چون او اراده شرب خمر داشت الان چه در آمد؟ آب در آمد. و این اراده شرب ما نداشت. چون فعلش فعل ارادی نیست بنابراین حرمت بر فعلش جل نمی شود. در واقع ما قصد لم یقع. شرب خمر میخواست بکنه، شرب خمری در کار، خمری در کار نیست که شربش باشه. و ما وقع لم یقصد. اونی که واقع شد شرب ما بود، اینم که شرب ما رو قصد نکرده بود. بنابراین آقای آخوند میفرمایند چرا بر فعل، ببینید برهانش این میشه، بر فعل متجری چرا حرمت بار نمیشد؟ میگه به خاطری که حرمت برو فعل اختیاری میاد. الان این فعل متجری اختیاری نیست. چرا اختیاری نیست؟ چون مسبوق به اراده نیست. چه جوری مسبوق به اراده نیست؟ چون او اراده شرب ما نکرده، او اراده شرب خمر کرده است. پس چون اراده شرب ما نکرده است، شرب مایی که واقع شده اختیاری نیست، ارادی نیست، ارادی نباشد اختیاری نیست، اختیاری نباشد حرمت برش جل نمیشه. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. این برهانی است که آقای آخوند اقامه کرده اند. برهان آقای آخوند، بله، تا قبل برهان که آمدن مطالب متقن بود، قابل نقاش نیست. به برهان که رسیدن، خب این برهان گیر دارد و لذا جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بر آقای آخوند نقض کرده که خیلی خوب، اگر این فرمایش شما درست باشد که فعل متجری اختیاری نیست، پس اگر کسی در ماه رمضان تجری کند، قصد کند خمری را بخورد و خورد و تبینه که خمر نیست، انهو چی؟ ما اون درست شد. اگر در ماه رمضان قصد تجری کرد، فکر میکرد داخل این ظرف خمر است، افطار کرد به اون خمری که فکر میکرد خمره، ثم معلوم شد ماه، درست شد. بنابراین شمای آقای آخوند میگون این فعل غیر اختیاری است. و اگر این فعل غیر اختیاری باشد، پس روزش باید چه باشد؟ صحیح باشد. در حالی که بله کسی ملتزم نشده است که این روزه چیه؟ صحیح است. این نقض سید یزدی بر آقای آخوند. ما نمیدونیم آیا این نقض از سید صادر شده است یا نه. بد یقال که سید این نقض را کرده باشه، لکن به حسب ظاهر با مقام علمی با فقاهت سید یزدی این نقض جور در نمیاد. چرا؟ به خاطر ای که می دانیم که در باب صوم قصد افطار خودش چیه؟ مفطر است. قصد افطار مفطر است و احتیاج به افطار خارجی ندارد. اگر کسی قصد کرد ظهر بعد از ظهر، گفت بریم بابا گشنمونه بریم بخوریم، آمد در یخچال شما که هرچی نگاه کردی چیزی نیست تو یخچال، گفت خب الحمدلله بذار بگیریم، پس این روزه چه شد؟ باطل شد. به محض اینکه قصد افطار کرد باطل شد. توجه می‌فرمایید؟ تو خیابون داشت میرفت، بله، یه موردی روزی مارمزون خورد، افتاد تو، بله، گفت که خیلی خوب، خدا رسون، بریم. رفت برد طرف ها، رفت هرچی گشت، بله، دید مکان مناسب پیدا نکرد و ضعیفم گفت دیرم شد میخوام برم، و گفت خب برو. بعدم خب الحمدلله ما که روزم بودیم، خب الحمدلله که فعلی هم واقع نشد و خلاص روزه باطله. به قصد افطار چه میشه؟ روزه باطل میشه. بله بله، اگر افطار خارجی کرد کفارم داره. در جایی که افطار خارجی نکرده روزش باطله، روزه رو باید قضا کنم خارج ماه رمضان، اما کفاره نداره. کفاره منوط به اتیان مفطر است خارجن. اکل و شرب و جماع رو اگر در خارج انجام داد کفارم دارد، اما اگر نیتشو کرد، یعنی نیت اینا رو ببینید، همین که از صوم نیت صومش شکسته شد، گفت میخوریم، نیت اکل کرد، قصد صومش وقتی که شکسته شد صوم باطل است، حق افطار ندارد و صوم باطل است. ولی اگر افطار خارجی کرد کفارم داره. صوم باطل است یعنی اون روز رو باید چی کنه؟ قضا کنه. چرا؟ چون صوم عنوان قصدی است. قصد که برد صومم میرد دیگه. ولذا اگر کسی امساک کند ولو خواب باشد کفایته. توجه میکنیم؟ روز را به نیت، بله، خسته بود، یه چیزی سحر خورد یا نخورد، خوابید تا بعد مغرب فردا خواب بود، میگون چی؟ میگون صومش صحیح هست. چرا؟ چون صوم امساک هست، یه وجوب متصلن بیشتر ندارد. من طلوع الفجر الی مغرب، توجه میفرمایید؟ و این امساک اگر حدوثش به قصد قربت است، چون عبادت دیگه قصد قربت میخواد، در اثناء روزم باید این قصد قربت چه داشته باشد؟ و قصد امساک و به قصد قربت امتداد داشته باشد. وقتی که گفت نه من میخورم، قصد افطار کرد، دیگه قصد امساک ندارد، قصد افطار دارد. پس قصد امساکش شکسته شد. قصد امساک که شکسته بشد روزه باطل است. چرا؟ از قبلش قصد امساک، اصلا قصد دارد 30 روز ماه رمضان روزه بگیره، از اول ماه رمضان این نیت رو کرده، اون روز را هم نیت، بله، همون قصد اجمالی 30 روزه که داشته، او شب که خوابید دیگه خواب بود تا فردا مغرب. بعض هستن از این بچه ها خوابشون زیاده یا خستن میخوابن اینجوری تا مغرب، نماز صبحش هم قضا شد، ظهر و عصرش هم قضا شد، ننش رفت بعد افطار صدای زد ننه الهی قربونت برم بیا، بله بیا افطار کن، تو که هلاک شدی. خب روزش صحیح، صومش صحیح هست، ولو نمازاشو باید قضا کن. پس بنابراین این نقض بر جناب با مقام فقاهت سید یزدی تطابق ندارد، چون ولو قصد خمر کرده و آب از، بله بفرمایید که عملا آب نوشیده است، اما همین که به قصد افطار کرده روزه باطله دیگه. واضح است که به قصد افطار روزه چه میشه؟ روز باطل میشه. پس ببینید اگر قصد افطار کرد، قصد قاطع کرد، روزه باطل است، قضا فقط به گردنش میاد. اما اگر اون مفطر رو خارجاً اتیان کرد، علاوه بر قضا کفاره هم بر عهدش میاد. سید یزدی به مقام فقاهتشون اینجور سازگار است که بر آقای آخون این نقض بکنن که الان عرض میکنن، و اون این است که اگر به آقای آخون اینجور اشکال کنن، اگر تجری غیر اختیاری است، بنابراین اگر آب خورد در صوم لکن به قصد شراب، درست شد؟ شما یا آقای آخون میگون فعلش غیر اختیاری است، بنابراین فعل اگر غیر اختیاری باشد کفاره چی؟ نباید داشته باشد، یعنی فقط قضا باید کفایت کنه، در حالی که کفاره هم دارد. چرا کفاره دارد؟ چون اتیان به مفطر خارجن کرده است. رو بیان آقای آخون نباید کفاره داشته باشد، چون فعل غیر اختیاری کفاره ندارد. شما اگر رفتید بفرمایید که گیر افتادید جایی، مثلا جایی که اونا عید فطر میدونن و عید فطر بر شما ثابت نیست، اما الان اگر اونا بفهمن شما شیعه این، اینا داعشی هن، شما رو میکشن. شما روزه اید، الان گرفتن جلودون عید فطر افطار کن، مجبوری تقییتن چیکار کنی؟ افطار کنی. افطار کردی، افطار خارجی است، درسته؟ اما شما کفاره نداره، اما روزه رو باید قضا کنی. روزه را قضا میکنی اما کفاره نداره. چرا؟ چون مضطر به این افطار بود، چون تقیه بود. وقتی که تقیه بود فعل غیر اختیاری است، یعنی اگه افطار نکنی میکشنت. افطار کن، افطار کن، کفاره هم نداره. بله، این روز را افطار کرده ای، باید چیکار کنی؟ باید قضا کنی. پس صومش باطل میشه به افطار، اما کفاره ندارد. رضا تو روایت هم دارن، یومون اسوم، یک روز رو من روزه بگیرم، چون یه قضاست دیگه، برام بهتر از این است که گردنم رو بزنن بکشن. افطار میکنه، یه روز به جاش روزه میگیرم قضا و جان خودم رو نجات میدم. افطار اگر غیر اختیاری شد کفاره ندارد. حال کونهی که تو این مثال قصد خمر کرده، شرب کرده، آب از کار در آمد، اگر فعل غیر اختیاری باشد کما هو علیه آقای آخوند، بنابراین کفاره نباید داشته باشد. حال کونهی که همه میگن کفاره داره، مضافن به قضام که داره.
اگه با آب افطار کرد کفاره، مثلا میشه تو داره، اگه با خم افطار کرد کفاره جمع داره.
خب حالا که آبه، فعلا به آب افطار، به نیت خم بود، تا خورد گفت اه این که آبه، عرق خورست دیگه، خودش میشناسه، تا خورد گفت اه این که آبه، ما گول خوردی، اشتباه کردی، توجه فرمودی. خب
برای عکسش هم درسته که مثلا اگر قصد آب شد، قصد به آب شد، قصد آب شد و بعد شد تمام.
ببینید آقای آخوند در دو تا مقام بحث رو چه چینش کرد، دقیق چید. فرمایشاتشون متقن بود، قابل مناقشه نبود. فقط رسیدیم به این اقامه برهان خراب شد. یعنی برهانی که اقامه کرد بر این که فعل متجری حکمش عوض نمیشد، خواست برهان اقامه کنه. برهانش آورد این که این فعل متجری حکمش عوض نمیشد. چرا حکمش عوض نمیشد؟ گفت چون غیر اختیاری است. فعل متجری غیر اختیاری است. وقتی غیر اختیاری است، بنابراین نمیتواند که حکم را عوض کند. گفتیم آقای آخوند چرا غیر اختیاری است؟ فرمود به خاطر اینکه این قصد شرب ما نکرده، این قصد شرب خمر کرده. پس وقتی قصد شرب خمر کرده است و شرب خمر واقع نشده، ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد، اونی که واقع شده رو قصد نکرده بود. پس وقتی قصد نکرده بود، فعلش فعل اختیاری نیست، چون فعل اختیاری فعلی است که چه باشد؟ که شما قصد اون فعل رو داشته باشید و این قصد اون فعل رو نداشت، پس فعلش میشد فعل غیر اختیاری. نقضی را نسبت دادن به فقیه یزدی بر آقای آخوند. گفتیم این نقض که منصوب به فقیه یزدی است با مقام فقاهت سید یزدی مطابقت ندارد. اگر بنا باشد نقض بشود بر آقای آخوند، باید نقض بشود که در این مورد آقای آخوند باید ملتزم بشود که فعل غیر اختیاری است، پس کفاره ندارد. فعل غیر اختیاری مثل تقیه کفاره ندارد، فقط قضا دارد. حال کونهی که همه میگن در این مورد چون اتیان به چه کرده است؟ چون اتیان کرده است به مفطر خارجن، کفارم برش هست. در جا فرمودید؟ این نقض بر آقای آخوند صحیح است. حالا خود برهان، این یه نقض بر آخوند، خود برهان آقای آخوند تمام میشد یا نه؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یعنی چه نتونست نتیجه گیری بکنه؟ برهان تمام نیست، مطلب تمامه. حالا میخواد بر این مطلبی که تمام است برهان اقامه کنه، برهانش علیله. حرف درست.